أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. همونطوری که رفقا مستحضر هستن، صحبت‌های ما و بحث‌های ما در شب‌های ماه مبارک از مسیر خودش که شرح دعای ابو حمزه سمالی است یک قدری فاصله گرفت و مسئله به حجیت کلام و عمل ولی خدا عیناً مانند امام علیه السلام پیش رفت. و از اونجایی که این بحث خب یک بحث اعتقادی است و از مدت‌ها پیش هم سال‌های پیش دوستان و غیر دوستان از بنده خواسته بودند که راجع به این مسئله مقاله‌ای بنویسم، صحبتی کنم، به شکل علمی و حوزوی. این مسئله در صحبت‌ها و سخنرانی‌های متفاوت ما گاه‌گاهی مورد اشاره قرار می‌گرفت، ولی به طور مبسوط و مستوفا به طرز فنی و تخصصی به تأخیر می افتاد. البته تا حدودی بنده در جلد دوم اسرار ملکوت نسبت به این مسئله توضیحاتی دادم که بسیاری از مطالب اون کتاب برای خیلی مشکل می نمود و باعث اعتراضها و انتقادهایی هم شده بودم و می شم، ولی مطلب حق حق است و به اندازه سر سوزن ما تنازل نمی کنیم و نکردیم. و باز همین مطلب چنانچه رفقا مستحضر هستند در کتاب افق وحی راجع بهش صحبت شد و باز به نظر رسید که نسبت به بعضی از موارد توضیحات و توجیهات و تفسیر بیشتری داده بشه. و باز همونطوری که بنده خدمت رفقا عرض کردم، مسئله خیلی بالاتر از این است که الان بنده دارم مطرح میکنم، خیلی بالاتره، به نحوی که با صراحت عرض کنم خدمت دوستان و جسارتن که حتی دوستان فاضل و رفقای فاضل ما تاب و تحمل شنیدن اون مطالب را ندارند. لذا ما به طور کلی از اون مسائل فعلا صرف نظر میکنیم، چون الامور مرهونتون به اوقاتها. ولی بین اون مرتبه و بین اون نحوه و بحثی که فعلا در پیش داریم هم مراتبی وجود داره، نه یک مرتبه، که اگر خدا بخواهد پس از فراغت از این بحث علمی فرصت اگر برای بنده بود نسبت به اون مراتب بالاتر هم بنده میپردازم. ولی آنچه که فعلا باید خدمت رفقا عرض کنم و همینطور به جهت افاده عامش، مخصوصا برای فضلاء حوزه های علمیه و افرادی که با مسائل حکمی و عرفانی کم و بیش سر و کار دارند و همچنین برای اساتید و محصلین رشته های فلسفه و عرفان در دانشگاه ها، در اون حدی که بتوان مطالب را از حالت درسی خارج کرد و به صورت عرضه در معرض سنجش و تأمل اهل طلب، نه اهل عناد و غرض قرار داد، ان شاء الله به توفیق الهی مطالبی خدمت رفقا و دوستان و اهل علم و اهل فضل عرض خواهد شد. راجع به حجیت فعل اولیای الهی، البته ممکنه این جلسات چند جلسه طول بکشه، ولیکن اگر رفقای قدری تحمل داشته باشند و در بعضی از موارد که چاره‌ای جز استفاده و استعمال بعضی از اصطلاحات و غموز در مطالب نیست، یه قدری صبر داشته باشند، انشاءالله امیدواریم که نتیجه مطلوب و نتیجه خوبی باشه. به حول و قوه الهی و همت و مدد اولیاء پروردگار. آخر آنچه را که بنده دیدم و تجربه کردم رو نمیتوانم به زبان بیارم. یه وقت مرحوم آقا رضوان الله علیه در یک سفری که مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه به مشهد مشرف شده بودن، ایشون آمدن تشریف آوردن در منزل ما، منزل مرحوم آقا، برای دیدن ایشون. بنده هم در اونجا حضور داشتم، بعد از ظهری بود، غروب قبل یک ساعت قبل از غروب بود. صحبت از کتاب روح مجرد شد، کتاب روح مجرد که مرحوم آقا نوشتند و در اون کتاب تعریف و توصیف و تبیین مبانی و طرز فکر و روش استاد اخلاقی و سلوکی خودشون حضرت سید هاشم حداد رضوان الله علیهما را بیان کردند و به اعتقاد بنده همونطوری که به ایشون عرض کردم اسم این کتاب رو باید آیین‌نامه سلوک گذاشت. آیین‌نامه، ایشون خندید دادن گفتن تا حالا همینطوری یا همینطور. مرحوم آقای بهجت خیلی از این کتاب تعریف کردند و گفتن که آقای آسمان دوستین چه مطالبی شما در اینجا نوشتید، چقدر مطالب را باز کردید، چقدر مطالب را باز کردید. و مسائل را توضیح دادید. ایشون روی کردن به آقای بهزت گفتن آقا ما کجا باز کردی؟ کجا توضیح دادی؟ ما کمی از بسیار از بسیار از بسیار از همینطور چند مرتبه از بسیار از بسیار اون چرا که ما در خدمت ایشون دیدیم و مشاهده کردیم و در کنار ایشون بودیم و توانستیم به روی کاغذ بیاریم. کجا ما مطالب رو باز کردیم؟ کجا ما مسائل رو عرض کردیم؟ بعد خودشون اضافه کردن، خود مرحوم آقا اضافه کردن که من دیدم آخر تا کی باید این اولیاء الهی و این عرفاء بالله همینطور در بوته نسیان و اختفاء و اخفاء قرار بگیرن، سعی بر مخفی نگه داشتن، سعی بر به دست فراموشی سپردن، سعی بر گمنام نهادن. این اولیاء الهی رفتارشون را، صحبتهاشون را، کردارشون را تا کی باید بماند؟ خود اونها که راضی نبودند در زمان حیاتشون آثارشون و صحبتهایشون پخش بشه. خب ما هم که داریم میرویم، میگفتن ما هم که داریم میرویم. خب این کی باید پس این مسائل و این مطالب به گوش مردم برسه؟ جالب است که در همان هنگامی که این کتاب روح مجرد نوشته شده بود، بعضی از اهل اطلاع، میخوام عرض کنم ببینید چقدر تفاوت در فکر و اختلاف در منطق وجود داره، بعضی از اهل اطلاع و اهل سواد، البته سواد دانشگاهی، خود اونها به بنده گفتن منظور از نوشتن این کتاب چیه؟ ایشون ردشتن این کتاب رو نوشتن، انقدر به خودشون زحمت دادن، یه سری قضایا و مسائل و داستانهایی که بین خودشون و بین استادشونه در اینجا گرد آورد. من فقط نگاهش کردم، همین نگاه به یک فرد غیر مطلع، گفتم عنقریب خواهی دید که این کتاب ایشون از تمام کتابها در مجامع علمی و مردم و افراد طالب گسترش و شیوع و معروفیت بیشتری پیدا خواهد کرد که شد. و وقتی که ایشون این کتاب را نوشتند، به اندازه ای حالت شعف و بهجت به ایشان دست داده بود که دچار اون عارضه قلبی و اون کسالت عجیب شدند که بنده بعد از حدود 5 دقیقه 10 دقیقه که رفتم در منزل دیدم همینطور ایشون سر سفره نشستند. موقع ظهر بود، نشستند و اون چنان درد ایشان را فرا گرفته است که نتوانستن جواب سلام منو بدن. یعنی اونقدر به خود میپیچیدن که نتوانستن جواب سلام، و فرمودن که وقتی که یه مرتبه این حالت پیدا شد، انگار یک خنجری از سمت کتف چپ من محاذی با قلب همون چون بیماریشون هم بیماری قلبی بود دیگه، آنروریسم آورد بود، از اون خنجر کشیدن به سمت راست و بعد دوباره کشیدن اون خنجر رو به سمت چپ و آوردن در اینجا و همینطور نگه داشتن و میفرمودند من دیدم دیگه کار تمامه و حضرت عزرائیل هم تشریف آورده و خلاصه میگه آیاس من دوستان بفرمایید در خدمتتون هستید و از شدت درد، البته مطالب را به بنده فرمودن به کسی نگفت، و از شدت درد من شهادتین نمیتوانستم بدم، نمیتوانستم شهادتین بدم، رو کردم بهش گفتم تا شهادت ندم اجازه نمیدم دست به من حق نداری دست به من بزنی، و او هم قبول کرد او هم قبول کرد با چشم هرچی میفرم مگر ولی خدا را میشه کسی کم بگیره؟ در تمام عالم به اشاره او میگرده، کجای کاریم ما؟ کجای کاریم؟ باید فعل ولی خدا را بر قرآن و سنت عرضه بدم. ایشون میفرمودن که اصلا گفتم بعد یک مرتبه دیدم که نه مسئله عوض شد و قرار شد یک مهلتی به ما بدن، گفتن هنوز تألیفاتت خلاصه چیز نشده و به جایی نرسیده، سعی کن که هر چه زودتر انجام بدی. من روی کردم گفتم آقا جان، البته این قضایا در بیمارستان برای من گفتن، در اون بعد از این که از سی‌سی‌یو آوردنشون در بخش، من خدمت ایشون بودم یه هفته در سی‌سی‌یو یه هفتم تو بخش، شبا میشستیم تا صبح حرف میزدیم، خوابشون که نمی بود. من گفتم تو هم خوابت نمیاد؟ حالا منم بره خوابم میبرم. نه آقا جان من خواب. خب برای اون مثنوی بخون. من کتاب مثنوی برده بودیم اونجا، تازه شروع میکردیم مثنوی خوندن، میگفتن نه نه اینجاش ایراد داره، اینو باید اینجوری بخونی، کش بدی صوتتو اینجوری کنی، یادمونم میدادن اینجا بایستی که اینجور خونده بشه و فلان، و بعد شروع میکردیم حالا این شعر رو معنا کنه دیگه، میکشید دیگه تا اذان صبح، تا هر وقتی که بعدم یه دفعه مشغول صحبت که بودیم میشون خوابش برد. خب خوابشون ما یواش میذاشتیم کتاب و کنار، بعد یه چند دقیقه هان دیگه نمیخونی؟ بودم اه آقا شما که خواب بودی؟ گفتن نه چشمم رفت رو هم، چشمم مردم شد یه خواب نبود. بله یه چند روزی خلاصه ما در اونجا حواله میداشتیم و مطالبی ایشون میفرمودن عجیب عجیب که در تمام مدت اون بنده نشنیده بودم، اونها رو یادداشت میکردم، وقتی که ایشون استراحت میکردن یادداشت میکردم تا بعد مثلا منتقل کنم، مسوده را به ما بیعزه و اینها تبدیل کنم. بله اون کسالت کسالت عجیبی بود، خیلی عجیب. ایشون با آقای بهجت می فرمودن من دیدم آخر تا کجا باید این اولیاء الهی در پرده خفا و اختفا و اخفا همینطور بمانند. آمدیم کمی آن پرده را بالا زدیم، کمی کمی آن پرده را بالا زدیم در خور استعداد و فهم افراد. حالا هم ما در خدمت رفقا هستیم و همینطور فضلا، دوستان، علما، اهل فضل و مطالبی را که عرض میشه، این مطالب را به همین صورتی که عرض کردیم اینها را خدمت رفقا عرض میکنیم. اگر من صلاح دیدم و مساعد دیدم موقعیت را و ظروف را به یه مرتبه بالاتر هم مشغول میشیم، ولی اگر ندیدم به همین مقدار، خلاصه شاید همین مقدار هم خیلی برای بعضی ها گران بیاید، لذا به همین مقدار اکتفا میکنیم و همونطوری که عرض کردیم از افق بحث فنی و تخصصی طلبگی خارج نمیشیم. این اگر رفقا مطالب شبهای ماه مبارک رو پیگیری کرده باشند، به اینجا ما رسیدیم که حجیت در عمل هر فرد فقط و فقط منحصر است در انطباق اون کلام با متن واقع. در این صورت حجیت ذاتیه میشه، یعنی حجیتی که نیاز به دلیل ندارد و مانند قطع و علم خود انسان چنانچه در اصول به این مسئله پرداخته شده است حجیت دارد. شما نسبت به یه مسئله یقین دارید، یعنی یقینی که هیچ احتمال شک و شبهه درش نمیره، شما واجب است از اون یقینتون تبعیت کنید، واجب تبعیت کنید. شما یقین دارید بر این که امشب شب اول، فرض بکنید که ماه رمضان است، مرجع شما گفته است که برای من ثابت نشده است، امشب هلال برای من ثابت نشده، و فردا آخر شعبان شما میگید که برای شما ثابت نشده ولی من دیدم و یقین دارم و فردا را هم واجب است روزه بگیرید، و اگر به حرف مرجعتون گوش بدید و نگیرید کار حرام انجام دادید و باید کفاره بدید، کفاره هم باید بدهید، البته در صورتی که جهل به حکم داشته باشه. درست؟ یا اینکه فرض بکنید که مرجع تقدیر انسان میگوید که فلان شیء بنابر اطلاعاتی که به دست آورده از این طرف اون طرف، مرجع تقدیر که به عالم غیب که متصل نیست، متصله نه، یه فرد عادی است مثل سایر افراد، اون وسائل برای ارتباطش همه وسائلی است که برای همه است. یه کسی میاد نقل میکنه قضیه، نقل میکنه آ فلان مسئله اینطوره، مثلا فرض کنید که من باب مثال ژلاتینی که الان وجود داره در بازار، این ژلاتین رو فرض کنید که از خارج میارن، از حیوان میگیرن، گاو میگیرن، خوک میگیرن، هر کی بخوام، یکی میاد فرض کنید که این جور به یک مرجع تقلیدی این شرح این رو میده و اون شخص هم نسبت به این وثوق دارد، اعتماد دارد ولی از دل او و باطن او که خبر نداره که آیا این داره دروغ میگه به او یا راست میگه. عرض کرده از رحمت و کرامت پروردگار این است که رو پیشونی ما کنتور نذاشته که وقتی که فرض کنی که بیاد دروغ بگه، فرض کنی که این شروع کنه شماره انداختن، حالا شما کدام مرجع تقلیدی را سراغ دارید که وقتی یه نفر بیاد یه مطلب خلافی بگه همونجور تو چشمش نگاه کنه و بفهمه؟ به من نشون بدید. آه ولی اولیای خدایی نگاه نکرده، آقا بیرونش کن، راش نده، اوه هنوز نگاه نکرده، آقا در ببند، بنده مجال ندارم، آقا فلان، بعد معلوم میشه چی بوده وضعش، فلانش، خصوصیتش، یه قدری تفاوته ها، همچین بفهمی نفهمی کمکی. بله، میان پیش انسان، این همه مواردی اتفاق افتاده که آمدن پیش انسان مطالب را گفتن و خلاف گفتن و انسان آمده طبق اون خلاف حکم کرده، قاضی حکم کرده. خب تقصیرم نداره قاضی، چیکار کنه؟ تقصیر نداره، اطلاع بر غیب که نداره. از اون طرف میاد میبینه افراد وجوهی هستن. نمیدونم این قضیه رو خدمت رفقا عرض کردم یا نه. یه روز مرحوم آقای بیات رضوان الله علیه رحمته، از دوستان ما و از رفقای مرحوم آقا از شاگردان مرحوم آقای انصاری و بعد همینطور که مرد سالک و راه رفته و اهل فهم و اهل رأی و اهل اطلاع و خیلی از افراد پر مشاهده و پر مکاشفه. ایشون خیلی وقت پیش در زمان شاه، همون زمانها در سفر همدان گاهی می آمدن، در منزل ما می آمدن، یه وقت صبح نشسته بودند و بندم نشسته بودم، این قضیه رو نقل کردن که به اتفاق مرحوم آقای انصاری رضوان الله علیه استادشون ما یک سفر رفتیم به زنجان، رفتیم به زنجان. در زنجان اون زمان اون موقع مرحوم آقای انصاری با این مرحوم زنجانی، مرحوم که کتابی هم راجب چیز داره، پرواز روح، راجبشون شیخ آشم الله آقای جان، بله آشم الله آقای جان زنجانی عتیق، بله ارتباط داشتن اون زمان، رفاقت داشتن، ارتباط داشتن و رفت آمد داشتن، ایشون همدان می آمدن، ایشون زنجان می رفت. بعدن ارتباطشون قطع شد و این قطع ارتباط به واسطه مخالفت هایی بود که مرحوم حاج ملا آقا جان با مسلک عرفان مرحوم آقای انصاری پیدا کرد. این راه معلوم نیست راه منتهی به ولایت بشه و از همین چرت و پرتایی که بله ماشاءالله خیلی فراوان است و هر دم از این باغ بری میرسد و که این معلوم نیست که این قضیه به اونجا بره. آقای انصاری را شما داری زیر سوال میبری؟ آقا جان آخه هر چیز حساب داره، هر چیز حساب داره، همینطور که آدم نمیتونه بگه انسان مسئول کلامشه، همینطوری هر چی به فکرت میاد از اون طرف هم از زبانت خارج میشه، درست نیست. آقای قدی تأمل کن رو حرفات، این حرفات تبعات داره، تمام تک تک تبعاتت مسئولیتش بر عهده خودت خواهد بود. همینطوری کمترین شبهه‌ای که در اعتقاد یک نفر پیدا بشه تو مسئولی، پدرت خدا در میاره به روب جهنم میاندازت. کشکه مگه راجب اولیای خدا انسان صحبت کنه؟ همینطوری هرچی بخواد بگه. خلاص ایشون هم دچار یه مسائلی شده بود و این مطالب را ابراز میکرد، اظهار میکرد، پیش این میگفت، پیش اون میگفت. خب حالا یه وقتی انسان نسبت به یه قضیه شک داره، حالا این چی نمیگه، صداش در نمیاد، برای خودش نگه میداره، وقتی نمیگه بنده احساس مسئولیت میکنم. آه ای تو کی هستی که احساس مسئولیت کنی؟ بنده احساس تکلیف میکنم، بله به من وحی شده است که بنده بیایم این مطالب را افشا کنم. خب عزیز من اگر فردا معلوم میشه تمام مطالبت خلاف بوده، خب چی میگی؟ اگر از روی ادله علمی ثابت شد و مفهم شدی که تمام حرفات خلاف بوده، چی جواب میدی؟ جواب این اشکالات، جواب این شبهات را چطور انسان میتونه بده؟ لذا بهتر است انسان احتیاط کنه آقا جان، احتیاط بره همین موارد دیگه. ما هم در زمان مرحوم آقا گاهی اوقات دچار شبهاتی میشدیم، اما بلند نمیشدیم دار همه جا فرض بکنیم این ور بگیم، سب میکردیم، یه دفعه متوجه میشدیم عجب چه اشتباهی ما کرده بود. یه هفته بعد، یک ماه بعد، دو هفته بعد، دو روز بعد، چه اشتباهی؟ عمل اولیاء خدا را با این مغز گنجشک خودمون نمیتونیم ما ارزیابی کنیم. اون از یه افاقی صحبت میکنه که بنده میگم جرأت ندارم بگم به شما، اصلا جرأت ندارم بگم. و شاید تا آخر هم نگویم و نخواهم گفت. اون وقت ما والا همیشه میگیم اینم مثل اونم مثل افرادی که میان پیش انسان و به انسان مطالب را میگن ممکن هزار تا غرض داشته باشن، اصلا یکی دروغ میخواد بگه، یکی صحنه سازی داره میکنه، یکی اشتباه میکنه، اشتباه. مگر ما جایز الخطا نیستی؟ اشتباه میکنه. یه وقت بنده عرض کردم به رفقا، در یه مجلسی بودم در مشهد، منزل یکی از رفقا، در اون موقع آقای دکتر ایشون هم حضور داشتن و اتفاقا در اون مجلس هم ایشون هم کنار من نشسته بودن. مرحوم آقا شروع کردن به صحبت کردن، یه ساعت به غروب بود، یه ساعت و نیم به غروب هم بود، مشغول صحبت کردن نشسته بودن و بنده هم خوب شد. یه شخصی هم اون طرفتر داشت مطالب رو مینویش. خب کسی که مینویسه یه گوشش به شنونده است، یه فکرش هم به نوشتن این مطالب. خب گاهی اوقات این دوتا با هم دیگه نمیتونه هم تراز و متعادل جلو بیاد. لذا میگن در درس شاگرد، ما اون وقتی که در طلبگی و درس ها میخوندیم، هیچ وقت من تو درس چیزی نمینوشتم، فقط به لب استاد نگاه میکردم ببینم که اون چی داره میگه. چون تا حواسم میرفت به نوشتن، ممکن بود اون ریزکاری ها و ظرافت هایی که چه بسا طرح یکی از اونها کارگشا باشه و راهگشا باشه، مقفول عن واقع بشه و انسان ازش بگذره. علی کل حال ما مطالب رو گوش میدادیم، بعد می اومدیم در منزل اون مطالبی که در ذهن ما بود اونها رو خب می نوشتیم، تقریر می کردیم، روش فکر می کردیم، تأمل می کردیم، به مدارک و مراجعش رسیدگی می کردیم. مجلس تمام شد. بعد از گذشت مدتی من به رفقا گفتم اون کسانی که از مرحوم آقا نوشته دارن بیارن، من لازم دارم. هنوز خود مرحوم آقا در قید حیات بودن. از جمله افراد همون بنده خدا که الان مدتی است دیگه بنده ایشون نمیبینم، ایشون نوشته هاش و عداش آورد. من همینطوری که تورق میکردم به مطالب نگاه میکردم، یه دفعه چشم افتاد به جلسه فلان در منزل فلان، شروع کردم تا خوندم اه مرحوم آقا که اینو نگفته، من که خودم تو اون مجلس بودم، من که خودم تو اون مجلس بودم. و اسم یک نفر را اشتباهی ایشون در اونجا نوشته بود. اصلا در اون قضیه خود من، حالا در اون قضیه که ایشون نقل میکردن، خود من در اون قضیه حضور داشتم. حالا خوبه که همینطوری صرفا از شنیده و از خلاصه استماع سخنان ایشون، از من خودم حضور داشتم توی اون قضیه‌ای که ایشون تعریف میکردن. دیگه کم دارم این اسمو برداشت اشتباه آورده، حالا این داده دست من، اگر من اطلاع نداشتم چیکار میکردم؟ خب وسوق داشتم، آدم خوبیه، خب این آدم خوبیه، آدم بسیار متدین، ولی خب اشتباه داره میکنه، خب داره عوضی داره نقل میکنه. حالا خوب بود خود من اصلا غیر از این که داشتم مطالب آقا رو میشنیدم و نمینوشتم و ذهنم خب متوجه سخنان ایشون بود، اصلا خودم در اون قضیه ای که این قضیه ایشون داشت تعریف میکردن، خود من شخصا حضور داشتم. ببینین، خب حالا اگر بنده نبودم همینو میگرفتم به عنوان یه مدرک برمیداشتم مینوشتم و در تو کتابم مینوشتم. غلط، مطلب غلط، مطلب اشتباه. خب حالا کسانی که میرن فرض بکنید که پیش یک مرجع تقلید، میگه غیر از اینا هستن دیگه، از این که دیگه بالاتر نیستن، از این که دیگه بهتر، مورد وسوق‌تر، مؤمن‌تر، نمیدونم حتی اهل فضل هم بود، البته معمم نبود ولی اهل فضل بود، تا حدودی رشتهش رشته همین ادبیات و فلسفه و الهیات و اینها بود، تا حدودی هم خونده بود، بی اطلاع نبود علی‌الکل از مسائل و مطالب، ولی خب اشتباه داره میکنه. خب بشره دیگه، وقتی بشره چه میشه کرد؟ بشره. مرحوم آقای بیات میگفتن که ما رفتیم با مرحوم آقای انصاری در زنجان وارد بر منزل مرحوم حاج مولا آقا جان شدیم، یه شب در اونجا بودیم، شب در همون موقع شام که داشتیم شام تناول میکردیم، صحبت از مرحوم حاج مولا قربان علی زنجانی شد. حاج مولا قربان علی زنجانی مردی بود بزرگ، مرجع تقلید زنجان، حافظه عجیب و غریبی داشت، عجیب، حافظه غریب و بسیار دقیق النظر، تحصیل کرده در نجف، آمده بود در اونجا و اهل کرامات بود و بعدم در آخر عمر هم بله ایشون دوچار همین مسائل مشروط و اینها شد و بهش تعرض کردند و ایشون را تبعید کردند به نجف و ظاهرا هم مسموم کردند ایشون رو، اگر اشتباه نکنم، بله حافظم تا اونجا که یاری بده، ایشون رو مسموم هم کردند و در اواخر عمر هم نابینا هم شده بودن ایشون. می گفتن که می اومدن ایشون کنار صحن می شستند و مدتی تا در صحن رو باز کنن. مرد بزرگی بود انقدر در مسائل علمی اطلاع داشت و متضلع بود و بر مبانی که نقل میکنم مرحوم آش محمد حسن نجم آبادی که از علمای بزرگ تهران بود، در همین سنگلج و اینجای تهران اونجا منزلش بود و بسیار مرد بزرگ، از شاگردان مرحوم انصاری بود، شیخ انصاری بود، از چند شاگرد شیخ انصاری بود که مرجعیت میرزای شیرازی را امضا کرد پس از فوت شیخ انصاری. 6-7 نفر از شاگردانش، حاج میرزا حبیب الله رشدی، مرحوم حاج میرزا حسین، حاج میرزا خلیل، مرحوم حاج محمد حسن نجم آبادی، مرحوم حاج محمد حسن آشتیانی که حاشیه بر رسائل داره و قوی ترین حاشیه بر رسائل هست و بسیار علمی است، بسیار بسیار کتاب علمی است، بله، و همین مرحوم حاج شیخ محمد حسن نجم آبادی که میگن از نقطه نظر علمیت کم از خود شیخ انصاری نمی آورد، از نقطه نظر تزلع و علمیت نمی آورد، و خود مرحوم دیگری هم مرحوم خود میرزا حسن شیرازی نشسته بودن و اینها حکم مرجعیت مرحوم میرزا حسن دادن. وقتی که این حکم را هر چه کردن قبول نکرد، بلند شد ایشون را برای تجدید وضو کنه، در نبودش، در غیابش آمدن زرنگی کردن و حکم دادن که تا نیامده و مخالفت بکنه ما کار رو تموم کرده باشیم و بگیم کار از کار دیگه گذشته. ببینین اون موقع چه کسانی بودن. وقتی که مرحوم میرزا حسن شیرازی، همین صاحب تنباکو معروف در سامرا، وقتی ایشون آمد در مجلس و افراد دفعتن گفتن حکمنا به مرجعیتکم، حکم کردیم ما، حکم مجتهد هم واجب الاطاعه است، وقتی گفتن مانند مادر بچه مرده شروع کرد به گریه کردن و میگن همین تو سرش انداخته بود پایی، ادا در نمی آوردا، مانند اونطوری که نقل میکنند در تراجم ایشون احوال ایشون بنده دیدم که مانند عبارت اینه مادر بچه مرده شروع کرد به زار زار گریه کردن، از این مسئولیتی که گاهی خندمون میگیره دیگه، ما گاهی خندمون میگیره. بله خب نمیدانم چه بگم چه از... فقط همین خندمون میگیره. و شروع کرد به گریه کردن و بعد خلاصه دیگه هیچی دیگه پذیرفته شد و بعدم دیگه خلاصه جریانات خیلی مفصل که یکی از اونها و به نصیحت همین مرحوم آش محمد حسن نجم آبادی بود که رو کرد به افراد گفت رفقا حرف منو میپذیرید یا نه. همه گفتن ما حرف تو رو میپذیریم. مرحوم حاج میرزا حبیب الله رشدی اصلا چی دریایی من گفتن حرف تو میپذیریم. گفت چی من میگم هیچ کس مانند میرزا کلید بهشت و جهنم رو نمیتونه تو جیبش نگه داره. کلید بهشت و جهنم این از عهده ما نمیاد، از عهده این برمیاد. گفتن خیلی خوب، وقتی اومد همه دفعتا با هم میگیم حکم کردیم و توی امر واقع شده قرارش میدیم. کلید بهشت و جهنم و هیچ کی مثل این نمیتونه تو جیبش نگه داره. این حاج میرزا حسن نجم آبادی یه قضیه نقل میکنن، نشسته بودن پیش ایشون و گفتن که ما رفتیم پیش مرحوم حاج ملا قربان علی زنجانی، ایشون راجع به این مسئله که ازش سوال کردیم این نظر رو داد. گفت ایشون این نظر رو داد؟ گفت آره. گفت چقدر طول کشید؟ گفت هیچی، یه فکری کرد یه خود دستش رو زد به اینجا اومد. گفت من و اگر کسی اینی که شما نقل میکنید این طور باشه، این یا دیوان است یا نبوغش کسی به پاش نمیرسه، یکی از این دوتا خارجی نیست، آدم عادی این کارو نمیکنه. این مثلا و همینطوری دیوانه آمده یه چیزی پرونده و حالا با واقع اصابت کرده، یا اینکه از نقطه نظریه نبوغی داره که کسی. من او را امتحان میکنم. شروع کرد چند تا مسئله طرح کردن، گفت برید در زنجان جواب این رو بیارید، جواب این رو بیارید. آمدن اون دو نفر زنجان خدمت ایشون، چون ایشون کار داشت، گفت من با این کار دارم و اول باید روشن بشه قضیه مسئله برای من که این چه شخصیست. بعدن شنیده بود از ایشون متا نه به این کیفیت. او شاگرد مرحوم صاحب جواهر بوده، مرحوم حاج ملا قربان علی زنجانی. اینها میان پیش مرحوم در زنجان و وارد در منزل مرحوم زنجانی میشن و این نامه را میدن به ایشون که ایشون جواب این سوالات رو بده. دعو مرحوم حاج ملا قربان علی این بود که وقتی که ازش استفتا میکردن او قلم و دواتی که کنارش بود اون ده قلم رو میزد توی دوات و وقتی که همین رو میخوند پشت سرش هم جواب رو مینوشت. سوال بعد میخوند و دوباره قلم رو میزد تو دوات، همین که سوال رو میخوند پشت سرش دیگه اصلا بدون یک ثانیه هم توقف جواب رو مینوشت. سوال سوم چهارم همینطور تا اینکه تمام میشه. این سوالاتو که رسید این قلم رو زد به دوا، سوال اول رو خوند، یه خود فکر کرد، شروع کرد نوشتن، یه دو سه ثانیه ای فکر. دوباره به سوال دوم که رسید قلم رو زد به دوا، دوباره سوال رو خوند، دوباره اینا دیدن یه خود فکر کرد دو سه ثانیه، بعد شروع کرد به جواب دادن. دوباره سوال سوم چهار اینا جواب گرفتن اومدن. مرحوم هاش محمد حسن نجم آبادی یفتی دادن در میزنن، رفت در رو کرد، شما نرفتید؟ گفتن ما برگشتیم. برگشتی؟ گفت این سوالاتی که من به شما دادم 6 ماه وقت میخواد برای جواب دادنش. ای برگشتم ببینم، اومده همه درسته. گو این شخص الا بالله باید معید من عند الله باشه، این فرد عادی این کارو نمیتونه انجام بده. اونا میدونستن یا عالم خودش میفهمه که چه وضعی داره و هر کسی توی فن خودش بالاخره خبر داره دیگه از مسائل. گو این الا بالله باید متصل به غیب باشه و یک عالم عادی اینطور نمیتوان. این 6 ماه میبایستی که حداقل، حداقل ایناش من نمیدانم، این در یه همچین حدودی صحبت بود که باید این جواب اینها رو بایستی که بره پیدا بکنه چیکار بکنه. حدود 10-12 تا سوال. گویا اگه برای هر کدومش بخواد 2-3 هفته وقت بذاره تازه کمه برای هر کدوم از اینها. مرحوم آقای انصاری به حاج مولا آقا جان میفرمایند که من دوست دارم از منزل حاج مولا قربان علی یک دیدنی بکنی. مشروط خواه اومده بودن و خلاصه متعرض ایشون شده بودن و ایشون خب زیر بار نمیرفت دیگه، زیر بار نمیرفت. خب اینها که اتصال دارن زیر بار این مسائل سیاسی نمیرن. بله میفهمن که مسئولیت پذیری چقدر مشکله و تبعاتی که بر سخنان انسان مترتب میشه اون تبعاتش چقدر زیاد است. گفتن یه مطلب آسان است ولی پیگیری کردن و دنبال کردن و خدای نکرده به یک عواقب غیر مترقبه منتهی شدن اون یه مطلب دیگری است. لذا هر چه انسان مسئولیتش بزرگتر و حساستر باشه احتیاطش نسبت به مطالب باید بیشتر باشه. ما مشاهده میکنیم همینطوری یه چیزایی گفته میشه بعدن هم حرفا عوض میشه. چرا باید اینطور بشه؟ چرا باید مطالب به این نحو باشه؟ مسئولیت بیشتره دیگه. آمدن و ایشون رو تبعید کردن و بعد منزلش هم آتش زدن. آثارش بود، آثارش. ایشون میگفتن که ما بریم از اون منزل دیدن کنیم. آقای بیات ایشون میفرمودن که ما به اتفاق مرحوم آقای انصاری و حاج ملا آقا جان حرکت کردیم، آمدیم به منزل ایشون و گفتن که آقا این منزل رو گرفتن و سوخزوندن و اینها و کسی الان توش زندگی نمی کنه. گفتن خب اینجا کسی هست کلید داشته باشه چیزی، ولی آثاری چیزی بود. بریم حالا توش یه نگاهی بکنیم، بریم حالا ببینیم. پیدا کردن از یکی از همون اقارب مرحوم حاج ملا قربان علی آمد صبح و کلید آورد و در رو باز کردن، رفتن بله دیگه منزل متروک است و رفتن و نشستن. در این واقع که نشستن مرحوم آقای بیات میگفتن خیلی منزل نورانی بود. اصلا خود مرحوم آقای انصاری هم تعجب میکردن از نورانیت منزل و خصوصی به اون حال و هوای منزل مرحوم حاج ملا قربانی خیلی تعجب میکردن. در همین که ما نشسته بودیم خادم مرحوم حاج ملا قربانی آمد وارد شد. ظاهرا هم بهش خبر داده بودن که او هم بیاد و خب لابد اگر مطالبی داره مسائلی داره خب نقل. وارد شد و نشست. حاج ملا آقا جان رو کرد به این خادم، گفتش که از این مرحوم حاج ملا قربان علی شما چیز دارید، مطالبی دارید؟ گفت بله الا ماشاءالله، بنده مسائلی از ایشون میدیدم، کراماتی از ایشون میدیدم، مطالبی میدیدم. از جمله گفت یه روز من نشسته بودم، زمستان بود، نشسته بودم اتاقم سرد، ایشون هم تو اندرونی بودن، منم بیرون میخواستم تازه سماور رو روشن کنم و زغاله بود دیگه اون موقع روشن کنم، اینها که مراجعین که میان خلاصه چایشون آماده باشه و اتاق رو گرم کنم. همین که داشتم یه مرتبه دیدم در زدم، رفتم در رو باز کردم، دیدم برف داره میاد و یه خانمی مخدره‌ای خیلی عفیفه یه بچه رو در بغل گرفته، بچه شیرخوار آورده و گفت من با ایشون کار دارم. گفتم که هنوز وقت چیز نیست، الان 2 ساعت مونده، ایشون ساعت 10 مثلا فرض کنید که میاد در اینجا. و بهشون بگید فلانی آمد و مستر بود، خودت میدانی خدا. و خب وایسا وایسا کجا مگو، رفتم و اندرونی و اطلاع دادم که یه مخدری عفیفه ای آمده و یه بچه‌م تو این سرمای بچهش شیرخارم داره و این میگه که خلاصه من کار ضروری دارم و میرم، اگر من رو راه ندید میرم، خودتون میدانید. ایشون گفت بگو بیاد تو. و آمد تو، نشست و بچهش هم گذاشت در اینجا و هوا هم سر. میگو من آمدم کنار و مرحوم حاجی ملا قربان علی پوستین بلند داشت، پوستین قدی داشت، یه امامه سفیدم زرد و سفید چی بود سرش کرده بود و اون پوستین رو پوشیده بود، این پوستین های قدی بود سابق. آمد نشست و گفت مخدره چه میگی در این موقع آمدی چی میگی؟ یه خودم همچین تندم صحبت میکرد، یه خورده اخلاقش همچین یه قدید تند چیز در صحبت تند بود استراش چیزش تند. چی میگی این موقع آمدی چه کاری ده؟ میگو آمدم به شما بگم اون سندی را که شما دیروز امضا کردید راجع به فلان ملک و فلان مزرعه، اون مربوط به این بچه شیرخوار است که پدرش رو از دست داده و اون سند به دروغ پیش شما شهادت داده شده و شما بر اساس شهادت دروغ اونها اون سند، چون ایشون محل چیز مردم بود دیگه، محل مراجعه مردم بود، رفت و رجوع مردم بود و شما به این شهادت دروغ آمدید امضا کردید. اون گفت مخدره چه میگی ای عفیفه چه میگی؟ اینها عدول مؤمنین بودن. حالا قضایا چه بوده خب ما نمیدونیم، ولی خب بالاخره شاید ایشون هم مأمور به همین ظاهر فعلا بوده و بعدم خودش این مسائل را به وجود آورده. دیگه اینجا اسراری هست دیگه، حالا ما فعلا گفتم قراره که از حد و حدودمون خارج نشیم. بعد خب عدول از مؤمنین آمدند افراد، گفت من حرفم را زدم خداحافظ، اومد بچه رو و گفت وایسا 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 کجا داری میری با پدر ما رو داری در میری با این حرفات، بچه رو اومد ورداری که بره، گفت وایسا بشه رو کرد به این مخدره، گفت از اتاق برو بیرون، تو از اتاق برو بیرون. البته اینو خدمت تو نقل کنم، در ضمن مرحوم حاج ملا قربان علی از اون اولیایی که مورد نظر بنده است نبودا، مرد بزرگی بود، اهل کرامت بود، اهل بعضی از مشاهدات و امور غیر عادی بود، ولی اونی که ما میگیم اون چیز دیگه است، اون مرحوم آقا و قاضی و استادشون اینا اصلا یه مرتبه افق دیگری هستن که عرض کردم اصلا به تخیل ما نمیاد. ولی خب ایشون هم مرد بسیار بزرگ متحجد و صاحب کرامات بودیشون. موقعیت هر کسی باید محفوظ باشه، در همون حد و در همون حریم محفوظ باشه و خیلی ما باید سعی کنیم که در حریم وارد نشیم، نعوذ بالله نعوذ بالله وارد حریم، اونجایی که غیرت خدا به جنبش در می آید این است که انسان پا تو کفش امامش کنه، اونجا غیرت خدا پا تو کفش اولیای الهی کنه، اونجا غیرت خدا خلاصه آرام نمی نشینه و کار دست انسان میده. پارو دم شیر خلاصه نمیشه گذاشت. به این مخدره گفت شما برو بیرون. میگه آمد بیرون و من کنار ایشون بودم و از لای شیشه پرده داشتم نگاه میکردم که چه قضیه ای میخواد اتفاق بیفته. میگه ایشون بلند شد، دور کرد، نماز خوند، نشست و یک دعایی خوند. بچه را همینطور در بغل گرفته بود، شروع کرد به یه دعایی خوندن. من نفهمیدم که دعا چی بود. هر چی تأمل کردم ببینم این دعا فارسی، ترکی، عربی. دعای ترکی که نداریم، عرض کنم که حالا فارسی یا عربی، حالا ترجمه شاید ترجمه اینا که داری، ولی شوخی بکنیم یا حالا برو حالا عربی نفهمیدیم، خلاصه نفهمیدیم که این خلاصه چیه. این بعدای نفهمیدم، دیدم یک صداهایی به گوشم میرسه، یه چیزهایی نتونستم بفهمم. در این موقع دیدم به ترکی، خب ترک بود دیگه، شروع گفت که به اذن خدا اون چرا که میدانی بگو. دست کشید به پیشانیش آورد تا اینجا. تا دست کشید بچه شروع کرد صحبت کردن با همون ترکی. نمیدونی بچه از همون اول مثل این که با همون زبان مادری به دنیا آمده بوده، شروع کرد به صحبت کردن و به چیز گفت تمام اون شهادت هایی که اون افرادن تمام دروغ بوده است و سند منزل، سند این سندی را که اینها بردند، این سند اصلی را اون شخص در صندوقخانه منزلش در فلان جا فلان اتاق فلان پستو قایم کرده، اون سند سند اصلی است و اینی که آوردن پیش شما جعلی. سند جعل کردن دیگه، سند جعل کردن، این جعلی است. اینه ایشون گفتش که بسیار خوب. دوباره یه دست کشید برگشت خلاصه سر جای اولو، خلاصه شروع کرد و واو کردن و گریه کردن و گفت بیا با بگی، بیا به بچت بگیر و خلاصه ما چیز میکنیم، شما برو و خبرت میکنیم، برو شما برو خبرت میکنیم. میگفت گذشت، فردا شد، گفت آدرس تو بده، آدرس داد و گفت ما خبرت میدیم. فردا شد، میگه به اتفاق چند نفر حرکت کردند و گفت که اونها بیان. همه اون افراد آمدن، چند نفر دیگر هم از دوستان خودش، ایشون گفت بیان و حرکت کنیم بریم به سمت منزل فلانی. تا گفت منزل فلانی رنگش پرید، همونی که این سند توی منزلش بود، رنگش پرید، حرکت کردم. آقا بفرمایید بفرمایید، خانم بفرمایید، شاه عبدالعظیم اینجا دیگه، شاه عبدالعظیمی حسابی، آقا بفرمایید، میگه آقا بفرمایید خونه، حالا میگن خب آقا بفرمایید در خدمتتون باشیم، در خدمتتون. نگو بابا دیگه، آقا نمیخوای واسه چی میگه بفرمایید در خدمتتون باشیم؟ میگه خب خیلی محظوظ میشیم، الان ببخشید مجال ندارم، ان شاء الله در یه فرصت دیگه بفرمایید. چرا میگه؟ میگه حالا ما فرمودیم. اه راستی فرمودید، پشیمون قوله های فرمودن اصفهانیه به اون گویاید باشه من بیام منزل تا فردا شب یادت باشه ما خلاصه خدمتتون برسیم، فراموش نکن. خلاصه آمدن در منزل، آمدن دم منزل و گفت خب در رو باز کنیم، میخواییم بفهمیم منزلتون، نمیخوایی چایی به ما بدی، چیزی نمیخوایی، بفهمید آقا جا بفهم، چاره ای نیست. بالاخره ایشون قاضی و حاکم و فرد وارد شدن، گفتن من با اون اتاق کار دارم. این که دیگه یه مرتبه دید بعد چیه قضیه، من با اون اتاق کار دارم و وارد شدیم و دیگه با در اتاق باز کن برو اون پس تو دیگه، خلاصه دیگه طرف باخت، باخت قضیه رو. اون جعبه، اون صندوقچه، اونو میخوام، آقا در رو باید کلیدش نیست و نیست، برید نجار بیارید باز کنه. گفتش که آمدن و گفتن که بالاخره باز کردند و بعد خلاصه در آوردن، سند رو در آوردند و ایشون سند را گرفت و اون سند رو گرفت پاره کرد و این سند را گرفت و امضا کرد و تایید کرد و داد دست فرستاد بدن به همون مادر اون طفل که اینطور باشه. و به عنوان شهادت به دروغ همه اونها را تعزیر کرد، شلاق زد. بخوابونشن اینا کیا بودن؟ افراد دارای محاسن و صف اول جماعت، صف اول جماعت بودن. این حاج ملا قربان علی زنجانی بود. اگر غیر از این بود چی؟ اگر غیر از این بود چی؟ ها؟ اینجاست که میگن باید فتوا از شخصی صادر بشود که قلبش متصل به ملکوت و از اونجا حقیقت مطلب را دریافت کند. به خاطر اینه مسئله و بالاتر از این. خب اگر یک فرد من باب مثال بیاد بره خودش اهل اطلاع باشه، اهل فهم باشه، بلند شه بیاد بره ببینه نه آقا جون، این چیزی که نقل کردن که مثلا فرض کنید که حالا من مثال به ژلاتین زدم، اینی که مثلا از اونجا هست و از اونجا میگیرن اینطور نیست و از گیاه میگیرن، یا فرض کنید که از بعضی از ممالک اسلامی است از استخوان اونها این تهیه بشه و اشکالی هم نداره، زبش هم چیز باشه. خب اگر فتوا بدهد این مرجع تقلید بر نجاست او، این شخص میتواند عمل نکنه چون یقین داره، خودش اطلاع داره. و یا به عکس اگر آمد فتوا بر حلیت شیعی داد و این یقین دارد بر این که نخیر در این مسئله اون مرجع تقلید اشتباه کرده، اشتباه بهش گفتن، اون میزان اطلاعش، تفحصش، تحقیقش، اون میزان کافی نبوده و این خوده و این الان فرض کنید که نجسه و از این مردار گرفته میشه، غیر ذبیحه گرفته میشه، در این صورت حرام است که عمل بکند به فتوای مرجع تقلیدش گرچه اون فتوا به حلیت بدهد. حرامه. چرا؟ یقین داره و یقین او در نزد خداوند اعلی و اعظم است از فتوایی که او میدهد و این میداند این فتوا خلافه و در روز قیامت او را بر این عملی که انجام داده است مورد حساب قرار میدن. تو چرا وقتی که یقین، یقین غیر از این که حالا همه میگن ما یقین داریم، الان ماها همه یقین داریم دیگه، بعد یه دو کلمه که حرف میزنیم اه یه دفعه میگه اه راست میگی، راست خب تو که یقین داشتی راست میگی دیگه، چی چیه؟ اینجوری یقین های پشمکی نه آقا جان، یقین علمه، علم اطلاع، اطلاع کافی که مولا دردش نره. مثل که چراغ چطور الان روشنه؟ همینجور اگر انسان نسبت به مسئله یقین داشته باشه، اون یقینش حجیت دارد، به حجیتش هم حجیت ذاتی است و کسی نمیتواند اون حجیت را سلب کند. در این مورد ما دیگه بحث نمی کنیم چون باز اینجای مطلب هست. آیا اگر در صورتی که حالا وارد این بحث نمیشیم که ذهن چیز نشه، در فروعات مختلف نریم، علی کل حال حجیت کلام انبیا همونطوری که خدمت رفقا عرض شد، حجیت به خاطر انطباق کلام آنها با متن واقع است. چون نبی از متن واقع خبر میدهد، نه اینکه نبی پیغمبره، خب پیغمبر باشه به من چه، حالا اگر پیغمبر آمد دروغ گفت، نعوذ بالله، پیغمبر که دروغ نمیگه. حالا اگه دروغ گفت شما باید قبول کنید؟ نه خیر. اگر پیغمبر اومد اشتباه کرد شما باید قبول بکنید؟ نه خیر. چون کلام نبی و کلام پیغمبر برخلاف منطبق با واقع هست، لذا کلام او در حق مکلف حجیت ذاتیه دارد و نمیتواند مخالفت کنه. لذا در قضیه حضرت داوود که اون قضاوت خلاف را کرد و دو تا ملک آمدند به صورت انسان، یه دفعه تو محراب داشت نماز به خودشون، یه دفعه ظاهر شدند از اون بالا، تصور علمه، رفتن از دیوار محراب اومدن پایین، خودشون در نمیاد از دیوار اومدن، یه دفعه اومدن گفتن که داوود بیا حکم بکنین، داره این چیکار میکنین برادر من، ان هذا اخي له تسن و تسمون عجب ولی نعجد و ده فقال اکفلنی ها و ازن 99 تا این فرض کنی که بز داره، من همش یکی دارم، میگه اون یکی هم بده به من، و ازنی فلخطاب دست یخه منو گرفته و داره خلاصه با من درگیر داره میشه، از زنیف الخطاب داره با من با محکم صحبت میکنه و تهدید میکنه و من رو داره محکوم میکنه و میگه که باید این یکم بدی به من. خب این چه ظلمی، این چه فلانی، این چه بساطی، این چه. حضرت داوود راست میگه دیگه، حالا اگه یه خودم گریه هم میکرد که دیگه خب چیده چاشنیش یه گریه هم میشد که اصلا خودش بلند میشد یخه اونو میگرفت، و چون حضرت داوود هم یه مقداری جسیم بود و ماشاءالله قوی هم بود، خب بود حالا دیگه کار به اونجا نرسید، یه دفعه زود قضیه روشن شد و الا بلند میشد خودش هم به عنوان دفاع از اون شد کار دست اون هم میدونه، مثل حضرت موسی که یه مشت زد به اون انداختش اون جا و بعد اومد مشت دوم بزنه، گفت میخوای منم مثل اون دیروزی خلاصه اینجا دراز کنی و الان تو فقط اومدی اینجا بگیری خلاصه چیز بکنی اینها. اگه ما بودیم چی کار میکردیم؟ اونو راست میگه دیگه، 99 تا داره این یکی داره، خب این داره زور میگه دیگه، خب فعلا اینجا هر کی نمیدونم مثل این که چیزی بیشتر داره، خب حرفش بیشتره دیگه. گفت که بله بله مسئله همینطوره، حق با توه، حق با توه. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى ناجه، بی خود کردی هم چه حرفی زده، به تو ظلم کرده، ندی بهشا، اون یکی باز خودت نگرد دار، ندی. و ان کثیرا من الخلقاء لیبغی بعضهم علی بعض، این شرکا خیلی از اینا آدم های ظالمی هستن، مال مردم میگیرن میخورن میکشن بالا، نمیگن صداشو در نمیارن، به شریک تقلب میکنن، به چه میکنن و لیب ظلم میکنن، ندی به اشاوت برو. یه دفعه حضرت داوود دید این دو نفر محو شدن، اینا که اینجا نشستن دارن باش حرف میزنن، طرح دعوا و شکایت کردن نیستن، دید عجب، پس اینا آدم نبودن، انسان نبودن. اون وقت در اینجا اون تغییر نفسانی و تبدل نفسی و روحی در حضرت داوود یه دفعه پیدا شد، عجب تو به چه حقی آمدی این حکم کردی، که حالا که این 99 تا داره پس اون رو پس اون ظالمه، تو که یکی دارید، نه شاید این 100 تا داشته تو برداشتی یک اینا رو دزدیدی، اومدی یه گوسند رو برداشتی دزدیدی میگی مال منه. ها ببینید اینجا آدم باید حواسش جمع باشه، ظاهر مسئله میگه خب این 99 تا داره، این برادر خب یه دونه داشته دیگه، یه دونه داشته دیگه. میگن اون موقع ها یه وقتی خلاصه دنبال یکی افتاده بودن و که خونه هاشو مصادره کنن، اینو یه فردی که خودش در اون مجلس حضور داشت به من میگفت، بعد میگفتن که اون گفته بوده، مطرح شده بود فلانی 6 تا خونه داره تو تهران، 6 تا خونه داره، این مردم 6 تا، یه نفر که البته اون که فوت کرده و فوت کرده دیگه، حالا یه خدا خودش میدونه با بندگانش چه کنه دیگه. بله همه میشناسم. اونجا نشسته و گفت نه دروغ میگه، 7 تا داره. نه با من میدونم بیشتر. گفت احمق، اونی که 6 تا خونه تو تهران داره یه دونم تو شمرون داره. میشه ببینین. خب بعضیا اینجوری قضاوت میکنن. بعد 7 تاشو بگیری. اگر گفت نه پول اون یکی رو بعد بگیری. میگه بعد پولشو بگیر. حالا بدبخت شد نداشته. قضاوت اینجوری، اون که 6 تا اینجا داره یه دونم اونجا داره، میشه چند تا 7 تا، اشتباه میکنی 6 تا داره. قضیه قضیه داووده، این که 99 تا داره و حق با اینه، این یکیش مال اینه. نه شاید اصلا همه 100 تاش مال اون بوده و این داره دروغ میگه، این داره دروغ میگه. اینطور نیست. و این نه کثیرن من الخلطا لیبغی بعضهم علی بعض. آدم باید حواسش جمع باشه. اینو میگن چی؟ تحت احساسات واقع شدن. انسان در قضاوت ها اسیر احساسات بشه، عقل رو باید به کار بیاندازه، فکر رو باید به کار بیاندازه، تأمل کنه. اون چه که ظاهر فریبنده دارد نیاد در دل او و دل او را در تسخیر بگیره. اغلب ما دچار این مسئله و مشکل هستیم. یه دفعه اون یک قضیه احساسی میاد و عقل ما را به خدمت میگیره، عقل نمیاد اون مسئله را، اون جریان را. مثلا میان پیش آدم یه قضیه رو تعریف میکنن. برای خود من اتفاق افتاد چند روز پیش بود، یه مخدری آمد در اونجا و یه در منزل ما و خیلی به اصطلاح منقلب و فلان ناراحت آمد و شروع کرد صحبت کردن و گریه کردن که داشت اشک از چشم منم میآمد. نه تنها خودش داشت همین که من داشتم یه دفعه با خودم گفتم نکنه این داره دروغ میگه، این که داره همینطوری گریه اینجوری داره میکنه این حرفا، گریه من میخواد همون موقع از ما بگیره و قول و فلان این حرفا بلند شه بره حالا چه بر سر شوهر بدبختش بیاره دیگه. بنده نمیدونم از آقا گفت دیگه، آقا گفت دیگه. گفتم خب بسیار خوب، شما چیز کنید، من تحقیق میکنم تحقیق میکنم. گفت آقا اگر بدونین چیه و فلان و فلان و این. گفتم خب تحقیق میکنم دیگه آقا جون، چیکار کنم من که علم غیب ندارم، اقلا بذار برم تحقیق کنم. گفت آقا مگر شما دیگه بیش از این میخوای؟ گفتم خانوم خودتی اینجا که شد. گفتم خوده یه دفعه همه ابزار و همه وسائل و همه وسائطش همه رو از دست داد، صاف به من شروع کرد نگاه کردن. من پاشو برو پاشو 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 برو پاشو برو یک یه محکی زدم با دو تا کلمه، میرم تحقیق میکنم، حرف بعدی هم نزدم. وقتی رفتم تحقیقم دم، اوه 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 او. صد رحمت به این هنرپیشه ها. او گفتم تو باید بیای اصلا هنرپیشه میشدی، حیفه، این استعدادی که خدا به تو داده منو به گریه در آوردی. حالا ببین این مردم بیچاره اگر میرفتی خلاصه. واقعا چی بعضیا اصلا نقش بازی میکنن، عجب همچین نقش بازی میکنن، همچین صحبت میکنن با آدم، اصلا آدم از این رو به اون رو، اصلا از این رو به اون رو. دیدم بابایی از این شوهر بدبخت در آورده، بابایی در آورده. گفتم که اصلا من نمیخوام ببینم شده بود، مثلا نمیخوام دیگه ببینم، نمیخوام. آخر ای خانم مگه تو نماز نمیخونی؟ آخه مگه تو مسلمون نیستی؟ چرا میای دروغ میگی؟ و این عشقا کجا میاد؟ من نمیفهمم اینا این زیر قده های عشقیشون بغلش پیاز خوابوندن، آخه یک کجا این عشق همینطوری میاد که این اینطور انقلاب ایجاد میکنه در افراد، در چی ایجاد؟ درست؟ خب حضرت داوود به یه همچین مسئله مبتلا شد، یه دفعه دید عجب چرا قضاوت کردی؟ چرا تحت احساسات واقع شده؟ البته خدمتتون عرض کردم این رو خدا برای حضرت داوود پیش آورد، تا اینکه خب اینها البته انبیا پیامبران دارای مراتبی هستند، از نظر معرفت در یک حد نیستند. داشته به این قضیه بنده قبلا هم صحبت کردم و خداوند هم از باب لطفی که به اونها دارد اونها را نسبت به مطالب در عوالم دیگر مطلع میکنه و آشنا میکنه، ولی در ارتباط با مردم اونها نباید خطا کنند و کلامی که میگویند، کلام انبیا و پیامبران و معصومین دیگه، خب معصومین خب دیگه در مرتبه بالاتر، اینها مسئولیت دارد، مسئولیت قانونی دارن اینها، مسئولیت حقوقی دارن و این کلام اینها خلاصه حجت است. چرا؟ چون کلام اونها منطبق با واقع. حضرت داوود وقتی می آمدن پیش ایشان بر طبق روایات صحیحه، حضرت داوود بیانه نمی خواست، می گفت حق با توه و تو بر باطل هستی، تمام شد و اینطور حکم می کرد. مطالبی هم نقل شده از ایشون که خب مطالب زیادی است و در روایات داریم وقتی که حضرت بقیت الله ارواح و نافدا وقتی که ظهور می کنند بر طبق قضاء حضرت داوود حکم می کنند. دیگه بیانه و برو بیار و شاهد بی این حرفا دیم، یعنی اینجا بین آقا تو هم بیا، تو هم بیا، حق با توی، تو هم برو پیکارت، تموم شد. نفر بعد بیاند اونجوری دیگه زود، دیگه پرونده ها زود دیگه اصلا به پرونده نمی کشه قضیه، اون پرونده نمیدونم صورت جلسه بنویسن و نم شهود امضا بکنن و اون بیا و این برو و نمیدونم اون نماینده اون سازمان و دادستان بره اونجا رو حالا ببینه و نمیدونم مسائل رو چیز بکنه و بگه و از این مطالب. حضرت در اونجا میان، ای 100 نفرم باشن همه رو به 10 دقیقه را میندازن، بیا تو آقا نفر بعد چی حرف چه بابا شو برو، اصلا هم نگفته آقا اصلا با تو خداحافظ، چی میخوای، میخوای چون وقت منو میخوای بگیری، نیم ساعت میخوای، ها مثل اینایی که میگن که آقا یه چند دقیقه خدمتتون یه عرضی داریم، میان وقت 2 ساعت میگیرن میشینن ها، نهیدی از امام زمان هم به اونا میگن که چی میخوای وقت منو بگیری، تا 2 نفر میان آقا با تو خداحافظ شما اینجوری. حالا ببین انشاءالله که امیدواریم که خداوند بر ما منت بگذارد و ظهور اون حضرت را ببینیم و مشاهده کنیم، اون وقت بفهمیم که حکومت امام علیه السلام و ولایت امام معصوم علیه السلام در چه مرتبه ای هست. بیاییم و نگاه کنیم در چه مرتبه ای هست. بله وقت اون موقع خنده داره، خنده ها رو باید بذاریم اون موقع، حالا نگه داری نخندی نو، حالا نگه داری اون موقع یه فرقهای کوچیکی، یک چیزهایی رو مشاهده خواهیم کرد و خواهیم دید که کلام اولیای الهی در این گونه مطالب از چه ریشه هایی نشأت می گرفته. روی این جهت همونطوری که طبق آیات قرآن خدمت رفقا عرض شد، کلام انبیای الهی و اوصیاء اونها و معصومین حجیت ذاتیه دارد، یعنی ذاتن حجت است و مکلف و مورد خطاب هر کسی میخواد باشه واجب است که اون مطلب اونها را بپذیرد، هر کسی میخواد باشه، مشروط به این که اون فردی که به او امر می کند پیامبر الهی باشد و یا اینکه معصوم باشد. و همین مسئله در مورد رسول خدا هم این مسئله ساری است. خدا به پیغمبر چه می فرماید؟ و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، کلام پیغمبر، نطق پیغمبر از روی هوا نیست، خلط بین حق و باطل نیست، از روی شعار نیست، از روی احساسات نیست، از روی شهادت عدول مؤمنین نیست، از روی زمین سازی نیست، از روی تئاتر بازی کردن نیست، و ما ینطق عن الهوا، از روی هوا نیست، از روی چیز انکشاف واقع، او واقع او میبینه. این هو الا وحی یوها، وحییست که به او شده. پس پیغمبر از خودش دخالت نمیده در یک مسئله. در جلسه قبل که خدمت رفقا عرض کردم پیغمبر حتی مشرع نیست. خب این مسئله بعضی از فضلا و دوستان عرض کردم که رفقا، کسانی که حضور دارند چه در مجلس و همینطور در مجالس آینده، چون در مجالس آینده مطلب دیگه خیلی دقیقتر و مشکلتر میشه، مطالبی را که به ذهن میرسه چون نمیشه مطرح بشه، مطالب را بنویسن، مطالب را بنویسن و بدن به دست من، یعنی وقتی که من میام در مجلس بدن که در اون مجلس من این اشکالات رو مطرح کنم و در همون جا هم جواب بدم که به تأخیر نیفته، که مطالب با اشکال و ابهام جلو نره. هر کسی اگر مطلبی دارد، چه از فضلا و چه از سایر افراد و دوستان و رفقا، مطلبی که به نظرشون برسه، مطلبی است که داره برای عموم داره مطرح میشه و همه حق دارن که نسبت به مطالب اظهار نظر کنن. در مجلس گذشته عرض کردم که خود پیامبر هم مشرع نیست، مشرع فقط پروردگار است، مشرع فقط اوست، شارع فقط پروردگار است. شرع علکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوصینا الیک و ما اوصا الی ابراهیم فلان. خداوند برای شما دین را تشریع کرده. شرع به کی برمیگرده؟ به خدا برمیگرده. شرع علکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوصینا الیک. خداوند تشریع کرده است برای شما دین را، همونی را که به نوح گفت و همونی را که ما تو را وصیت کردیم. پس معلوم میشه یکیه دین، یه چیزه، ممکنه نوعش فرق بکنه و تکالیفش، ولی از ناحیه کی تشریع میشه، قانون را کی وضع میکنه، اینه بنده میخوام بگم. قانون حلال و حرام را پیغمبر وضع میکند که بگوید این حرامه، یا اون قانون را خدا میگوید پیغمبر ابلاغ میکنه؟ کدامه؟ خدا میگه. قانون قانونی است که خدا جعل میکنه، بعد به پیغمبر دستور میدهد بر طبق این قانون حرکت کن. و جعلنا که علا شریعت من الامر، ما تو را بر اون شریعه قرار دادیم، مسلط کردیم، پایدار کردیم، قرار دادیم اون شریعه رو که باید به مردم ابلاغ کنی، اون دین رو که باید به مردم بگین، تجارتشون اینجوری باشه، رباشون حرامه، معامله کالی به کالی حرام است، دین به دین، نمیدونم فرض بکنید که ربا بین پدر و پسر اشکال ندارد، ربا بین فرض کنید که زن و شوهر، این کنار کی آورده؟ اینا رو خدا آورده یا پیغمبر آورده؟ خدا وضع کرده، اون وضع کرده. و خدا به پیغمبر میگه تو اینا رو باید ابلاغ کنی، و ما علیک الا البلاغ المبین، تو باید اینا رو ابلاغ کنی به مردم. پس شریعت به واسطه وضع و جعل الهی تدوین شده است، و احکام حلال و حرام، نماز صبح چند رکعته؟ دو رکعت. کی گفته؟ خدا گفته. توسط کی؟ پیغمبر. نماز ظهر چند رکعته؟ 4 رکعت. کی جعل کرده این را؟ خدا گفته. توسط کی؟ لذا به پیغمبر میبرد، این هو الا وحی یوها، وحی به اوست، ای که خودش از خودش در نیاورده، خود پیغمبر که نیامده خودش جلب کنه مقنن باشه، وحی یوها، کی وحی میفرسته؟ خدا. کی وحی رو میگیره؟ پیغمبر. درست شو؟ وحی پیغمبر میگیره دیگه. تلقی وحی از ناحیه کیست؟ از ناحیه رسول خداست. وحی رو کی میفرسته؟ موحی کیست؟ اوحینا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و کانوا لنا عابدین. ما به این انبیا وحی فرستادیم، انجام بدهید انجام ندهید، روزه بگیرید نماز بخونید، عدالت انجام بدهید، ظلم نکنید، به یتیم ظلم نکنید، مال هر فردی را به دستش برسانید، حق هر فردی را بدهید. اینو ما کی کردیم؟ اوحینا. نا کی؟ ما، نه پیغمبران. اوحینا یعنی چی؟ ما و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و کانوا لنا عابدین. اونها فقط عبد ما بودن، فقط بنده ما بودن. چشم، ای مردم این وحی، اینم خودتون. السلام. پس شارع فقط و فقط منحصر در کیست؟ در ذات اقدس الهی که اون جعل شر و تشریع و تکالیف را کرده، منتها برای ابلاغ به مردم واسطه قرار داده است. اون واسطه البته در شریعت ما، در شرایع گذشته و انبیاء گذشته بودن، در شریعت ما اون واسطه شخص رسول الله. درست شد؟ این میشه چی؟ شارع. او هم میشود متشرع، نمیشه مشرع، متشرع. یعنی اون شرع را قبول میکند، همونطوری که ما قبول میکنیم. ما متشرعیم. پیغمبر وقتی که به ما یه مطلبی را بگه ما قبول نمیکنیم، خب بله، خب ما میشه متشرع دیگه. حالا اگه فرض بکنیم که رسول خدا به ما نگه، ما خواب ببینیم، مکاشفهی برای ما انجام بشه و ما یقین پیدا بکنیم که این مسئله از اون ناحیه است، خب نباید عمل بکنیم؟ چرا؟ یقین، یقینا. نه اینکه هر که خواب ببینه بگید که ای آقا گفته خواب ببینیم، نه آقا جان، این کشکی هم نیست. یقین داشته باشیم، و یقینم ابزاری داره، مقدماتی داره، همینطوری هم آدم نمیرسه. نه، بر این که اون ندایی که داده شده، اون سروشی که این مطلب را رسانده است، اون سروش غیبی این مسئله را گفته. خب این که پیغمبری نبوده، اون واجب چیز؟ واجب الاطاعت. ممکنه واسطه کسی دیگری باشه غیر از پیغمبر. البته عرض کردم مطالب، مطالب خیلی بالاتری است که حتی در اون مطالب بالاتر که اگر بعدن فرصت پیدا کردم، حتی به انبیاء گذشته هم رسول الله وحی میفرستاد و اون واسطه بود، حتی به انبیاء گذشته بنابر سلسله علیت در عالم تشریع، که این رو اشکال نداره حالا بعدن هم مطرح میکنم، ولی فعلا نه، فعلا مطرح نمیکنم. اون چه که هست این است که شارع این مطلب را گفته، لذا پیغمبر میفهمود مطلب دست من نیست، این امر دست من نیست، این حکم دست من نیست، خدا گفته. هی وقتی که اشکال میکردن، یه دفعه عمر همین خلیفه ثانی آمد گفتش که به پیغمبر که یا رسول الله این حرف از خودت میزنی؟ ببینید چه جسارت هایی میکردن. این حرف از خودت میزنی یا خدا گفته؟ حضرت فرمود من کی از خودم حرف زدم، کی از خودم گفتم؟ به من القا میشه، من همیان به شما میگم. کی از خودم گفتم؟ و پیغمبر از این مسائل زیاد داشته، خیلی داشته. واقعا پیغمبر مظلوم بوده، واقعا پیغمبر مظلوم بوده. بله، یه وقت مرحوم آقا میفرمودن به ما همه خیال میکنن که امیرالمؤمنین اول مظلوم عالمه، ولی به نظر من پیغمبر از امیرالمؤمنین مظلوم تر بود. بله اینو من از ایشون شنیدم. خیلی پیغمبر مظلوم بود. خب این کلام، کلام چیه؟ کلام وحیه، منطبق با واقع است، منطبق با همون شرعی که شارع مقدس اون را آمده. پس اگر ما رسول خدا به ما یه مطلبی را بگوید که شما بلاش این کارو بکن، ما شک بکنیم که آیا مطلب رسول خدا منطبق با شرع هست یا نه، باید چه کنیم؟ اصلا شک غلطه، شک بی خوده. همین که رسول خدا می فرماید بکن تمام شد. خب حالا پیغمبر تازه از خواب پا شده، الان من دیدم پیغمبر اینجا خوابیده بود، اینجا الان خوابیده بود، بلند شد، قبل از اینکه صورتش آب بزنه آمد این حرفو به من زد، حالا شد تو خواب و بیداری. حالا ما این حرفا نیست، اینا همه چیه؟ مزخرفاته. وقتی پیغمبر میگه این کارو بکن، دیگه اصلا وجود شک یعنی چی؟ شیطان. شک میشه شیطان، چون کیه؟ رسول الله. و ما ینطق عن الهوا، اگر این رسول الله می آمد و اشتباه می کرد و شما می رفتید بر اساس اشتباه پیغمبر عمل می کردید، مسئولیتش با کی بود؟ ها؟ خب دیگه پیغمبر از عصمت می افته، شما اشتباه به ما گفتی، شما خطا کردی. اون عصمتی که لازمه بعثت انبیاست و بر اون اساس کلام انبیا حجیت ذاتیه دارد به نسبت به مخاطبین، اون عصمت ساقط میشه. پس پیغمبر تو خواب باشه، بیدار باشه، صورتش آب زده باشه، نزده باشه، غذا خورده باشه، نخورده باشه، صائم باشه، غیر صائم باشه، کلامی را که به مخاطب میگوید تمام، تمام شد. چرا؟ و ما ینطق عن الهوا، پیغمبر از روی هوا حرف نمیزنه. درست؟ و ما ینطق. ائمه چی؟ ائمه چه نقشی اینجا دارن؟ پس پیغمبر خود شریعت را، پیغمبر خود شریعت را جعل نکرده، جائل برای شریعت خدا بوده. وقتی خدا بوده پیغمبر میشه چی؟ میشه واسطه اول، واسطه اول در القاء احکام تشریعی بر نفس یک انسان مادی. درست شد؟ آن القاء بر نفس واسطه اول را بل عنایه و بل مجاز مشرع میگن، ولی در واقع مشرع فقط خداست. درست شد؟ چون رسول خدا واسطه اولا بوده و اون احکام کلی، وجوب نماز، وجوب روزه، وجوب حج، زکات، خمس، امر معروف و نهی از منکر، معاملات حرام، حلال، واجب، همه اینها به طور کلی احکام کلی، چون این احکام کلی که مربوط به همه افراد میشه در مرتبه اول، البته توضیحش در جلسه قبل داده شد که همه این احکام بر اساس ملاکاته، این احکام که بر نفس پیغمبر القا شد به واسطه این که پیغمبر قبول کرده، قبول کرده این احکام کلی را که برساند این را به مردم، به پیغمبر هم بل عنایت و المجاز میگن مشرع، چون پیغمبر این راه رو باز کرده دیگه. این دین توسط پیغمبر آمده، دین موسی مال خودش بود، دین عیسی مال خودش بود، دین نوح مال خودش بود، اما دین رسول الله چه دینیست؟ اون دینیست که این طریق خاص، این حکم خاص، این روزه خاص، این حج خاص، این زکات خاص، این امر معروف و نهی از معروف خاص، این نماز خاص، این را پیغمبر آورده، این میشه چی؟ شریعت رسول الله. لذا انتساب شریعت میشه شریعت به پیغمبر، چون با بقیه شرایع فرق میکنه، تفاوت داره. لذا میگه والذی اوصینا الیک، اونی که ما به تو وصیت کردیم، ما وصا بهی نوحن والذی اوصینا الیک، و اونی که به ابراهیم دادیم. یا اینکه در آیه قرآن بل اتبعوا بل اتبعت ملت ابراهیم حنیفا، من دنبال شریعت حضرت ابراهیم هستم، ملت ابراهیم و شریعت ابراهیم هستم، از پیش خودم چیزی نیاوردم، خدا اینو فرستاده توی شریعت ابراهیم، من اون شریعت ابراهیم را مطابقت میکنم، البته در بعضی از جزئیات تغییراتی هم میدم. این طبیعی است، درست شد؟ پس بنابراین به همین دلیل، به همین دلیل که لذا این رو از این نظر عرض کردم که اون بعضی از دوستان آمدن و اشکال کردن که شما پیغمبر را گفتید مشرع نیستن، ولی مرحوم آقا در کتاب امامشناسی ظاهرن، در کتاب امامشناسی خود رفقا برن راجب این قضیه نگاه کنن، اونجا مرحوم آقا تصریح میکنن که پیغمبر مشرع بودن ولی ائمه مشرع نبودن. من خواستم در اینجا توضیح بدم که مشرعی را که مرحوم آقا هم در اونجا نوشتن، منظورشون همین است، همین قسمی که من الان خدمت رفقا عرض کردم. مشرع واقعی ذات اقدس پروردگار است، پیغمبر ابلاغ اون تشریع را می کند به افراد، منتها چون پیغمبر واسطه اول در ابلاغ رسالت است، بالعنایه و بالمجاز پیغمبر در سلسله تنزیل واقع میشه. ذات پروردگار میاد و پیغمبر واسطه اول این را میگیرد و به مردم ابلاغ میکند. لذا به پیغمبرم از این نقطه نظر شارع گفته میشه، مشرع هم به پیغمبر گفته میشه. ائمه چی پس در اینجا چه نقشی دارن؟ ائمه در اینجا نه شارع هستند و نه مشرع مثل پیغمبر، ائمه در اینجا نقش مبین ندارن. نفس ملکوتی امام متصل به کیست؟ به نفس رسول الله. هر چی تو نفس رسول الله همونو میگیره. پس امام میشه چی؟ مبین. دیگه مثل پیغمبر نیست. متوجه شدی؟ امام میاد، امام معصوم، امام معصوم، امام معصوم میاد، اون چرا که در نفس پیغمبر هست اون را میگیرد و برای مردم بیان میکنه. اسم امام میشه امام، میشه قرآن ناطق. چرا امیرالمومنین قرآن ناطق بود؟ چرا؟ چون فقط علی است که به اون حقیقت قرآن و اون عوالمی که قرآن از او حکایت میکنه علی اشراف داره. امام حسن است که به اون حقایق و به اون عوالم اشراف داره، بنده نیستم. لذا اسم من قرآن ناطق نیست. امام حسن میشه قرآن ناطق، سید الشهدا میشه چی؟ میشه قرآن ناطق، امام سجاد قرآن ناطق، امام زمان علیه السلام میشه قرآن ناطق. چرا؟ چون فقط نفس او، اتصال با نفس پیغمبر که پیدا کرده کلام امام علیه السلام میشه حجیت ذاتیه، مثل کلام پیغمبر، هیچ تفاوت نمیده. یک سر سوزن با همدیگه فرق نمی کنه، یک سر سوزن تفاوت نداره، عین کلام پیغمبر می شدید. لذا در آیه قرآن می فرماید چی؟ یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله، وجوبه، و اطیعوا الرسول، پیغمبر و اولی الامر منکم، یعنی اطاعت خدا واجب، اطاعت رسول هم واجب، اطاعت اولی الامر هم واجب. حالا اولی الامر کیه؟ بنده، مجتسن بقال، اینا همه اولی الامر هم. خب حالا دیگه چه عرض کنیم، اینجا هم از اون موارد خنده دار است و بگذاریم. اولی الامر میشه چی؟ میشن 14 معصوم. خون پیغمبر که جدا، 13 معصوم دیگه. حضرت صدیقه کبرا هم به واسطه مقام عصمت مطلقه ای که دارد، به واسطه مقام عصمت مطلقه دارای ولایت و تصریح در ولایت، حتی داریم ائمه گفتن ما ولایتمون رو از حضرت، از مادرمون میگیریم. در روایات، روایات زیاده، اگر بخوایم وارد این مباحث بشیم که مثنوی 70 من کاغذ شود، روایات در این قضیه خیلی زیاده که حتی ائمه میفرمایند که ما اتصالمون به پروردگار از طریق مادرمون فاطمه زهراست. اون وقت کلام او حجت نیست؟ حجیت ذاتیه نداره؟ که بالاتر از ائمه میشه کلام حضرت فاطمه زهرا. منتها خب چون حضرت فاطمه زهرا در جهت انفعال و انوثیت قرار دارد، مقتضای ادب این است که اسمی از اون حضرت آورده نشه و در مسائل اجتماعی مورد نظر قرار نگیرند و سایر ائمه مطرح باشند. این ماله ادبه، این صرف ادب و اون رعایت عفاف و خدارت خود حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. پس در اینجا ما میبینیم خداوند اطاعت اولی الامر را که ائمه معصومین هستند بغل اطاعت رسول قرار داده، اطاعت رسول هم بغل اطاعت خدا. اطیع الله، اطیع الرسول، اولی الامر، هر سه اینها میشه چی؟ حجیت اینها میشه حجیت ذاتی دیگه. کلامشون چیه؟ کلامشون حجت است. تا اینجا خب مطالب تا حدودی روشنه، تا حدودی مسائل روشنه. از اینجا دیگه میخوام یه خود دیگه مطلب و مشکل کنی. خب مگر ما نگفتیم که اگر انسان علم داشته باشیم، ساعت چند؟ ساعت 20 دقیقه به 11 است، بگیم یا نگیم دیگه؟ ها بگیم، خیلی دیگه داره بعد میشود که داره دیر میشه. و حالا من طرح این قضیه را میکنم و یه مقداری، یه 2-3-4 دقیقه و انشاءالله دیگه بقیه مطالب بموند برای انشاءالله جلسه دیگه، چون مطلب زیاد داریم، هنوز با رفقا کار داریم، هنوز با رفقا کار داریم. مگر ما نگفتیم که علم انسان حجت است، حجیت ذاتیه داره؟ مگر نگفتیم که انبیا فقط مسئولیت برای ابلاغ دارن؟ و ما علیک الا البلاغ المبین، تو باید فقط تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکره لمن یخشا، قرآنی که فرستادیم برای تو برای نیست که خودت اذیت کنی، بگو حرفو برو، چی کار داری؟ عمل کردن عمل نکردن؟ الا تذکره لمن یخشا. درست؟ پس رسول خدا که اون حکم را، رسول خدا تلقی می کند و اون حکم را برای افراد بیان می کند، آیا می شود خودش برخلاف اون حکمی که برای مردم عمل کرده امر منافی بکند یا نه؟ خودش حکم بیان کرده. در همون شبهای ماه مبارک رمضان و بنده به طور اجمال به این موضوع اشاره کردم که بسیاری از بزرگان، از بزرگان علمی که بنده خودم خدمتشون سالها تلمس کردم، البته خب اسم نمیبرم چون به خاطر رعایت ادب استادی خوب نیست که اسم ببرم در اینجا، بنده با اونها در همین مسئله مباحثات مفصلی داشتیم. حتی در یک سفری که از قم به تهران می آمدم برای معالجه اونها به دستور مرحوم آقا، در همون وسیله نقلیه ما همین مطلب رو دوباره پیگیری کردیم که آیا امام علیه السلام می تواند برخلاف اون حکم ظاهری و حکم کلی که مربوط به عموم افراده، مثلا فرض بکنید که میتونه مربوط بر، فرض کنید که طلاق زن، فرض کنید که به دست مرده، زن بدون از سر خود نمیتواند طلاق بگیرد. البته خب این قضیه فروعات مختلفی دارد. یا اینکه فرض بکنید که ازدواج با کراهت باطله، ازدواج باید با اختیار باشه، دختر باید با اختیار خودش ازدواج کنه. اگر پدر او را به زور و با اکراه به ازدواج داشت، عقد باطله، عقد اصلا باطله. چرا؟ چون ازدواج، حتی اگر دختر دختر رشیده باشد، بدون اجازه پدر هم میتواند ازدواج کنه. خب اینها فرض بکنید که صحبت شد، صحبت شد که آیا امام علیه السلام میتواند امر کنه که آقا برو زن تو طلاق بده. یک دفعه ایشون عصبانی شد، این حرفا چیه میزنید شما دیگه، از شرق خارج شدی، این همه پیش من درس خوندی که بالاست به اینجا چیز کنید. من دیدم ایشون قلبش، قلبت هم برای نکسات قلبی من داشتم ایشونو می آوردم تهران، قلبش ناراحت، الان میفته رو دست ما. آقا میگن که من تو رو فرستادم که بری اینو ورداری بیاری، اومدی داری وسط را بعضت گرفته. آخه یه خورده بلاغت هم، یه خورده فکر و عقلم در اینجا خوب چیزیه، چیکار کردی؟ گفتم که بلا ببخشید، ما خلاصه جسارت کردیم و دیگه حالا دیگه ایشون اصلا خیلی. و همینطور مطالب دیگری هم که در جلسات گذشته عرض کردم خدمتتون، این قضیه برای 99% از اهل علم هنوز شکفته نشده، ناشکفته مونده که آیا پیغمبر و امام علیه السلام برخلاف حکم کلی و حکم ظاهری میتواند عمل بکند یا نه. الان یا آیه من برای شما میگم سند، و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخيارة من امرهم. آیه عجیبی است، و من یعص الله و رسوله فقد زل زلالا مبینا. عجب آیه ای. حق ندارد مؤمن و مؤمنه ای، و ما کانه یعنی حق ندارد، اصلا نباید، خودم اصلا نباید به ذهنش خطور بده، یعنی تو این مغز اصلا نباید بیاره، حق ندارد مؤمن و مؤمنه ای وقتی که پیغمبر از خدا و پیغمبرش یه حکمی بهش میکنن، اندیکون نامون خیارتم، اختیار داشته باشد. کی هستی که اختیار داشت؟ پیغمبر میگه این تموم شد، پیغمبر میگه تموم شد. و کسی که عصیان کند و در مقابل خدا و پیغمبر بایستد، فقط زل زلالا مبینا، کارش تمامه. زل زلالا مبینا یعنی چی؟ یعنی کارش تمامه دیگه، افتاده. سوال من از شما اینه، اگر من بدانم حکمی را که پیغمبر کرده موافق با شرع هست، که دیگه عصیان معنی نداره، دیگه بسیار معنی نداره، اگر من بدونم من با یه نفر ادعا دارم، اختلاف دارم، البته این آیه مربوط به یه چیزی، حالا میگم، حالا من خودم از خودم، من با یه نفر سری ملکی اختلاف دارم، اختلاف دارم، میام پیش پیغمبر و میدونم حق با منه، مثل همینی که فرض کنین که رفتن جعل سند کردن و فرض، میدونم اصلا حق با منه، میام پیش رسول خدا، رسول خدا این آمده با زور و فلان و تفنگ و فلان آمده، این ملک منو گرفته، این زمین منو گرفته، این چه کرده؟ حضرت میگن که نخیر، یه نگاه میکنن به همون باطن، نخیر این ملک ملک این است و می نویسن، امضا میکنن، میدن دست من. خب من هنر نکردم در اینجا که چیزی نی، پیغمبر همون مطلبی را گفته که من نسبت به او علم دارم، پس این آیه مربوط به من نیست، ربطی به من نداره، این آیه مربوط به کیه؟ یا این مربوط به اون کسی است که خود را بر حق میداند، یعنی من بیام در این مجلس رسول خدا نشسته، بیام بگم که این آمده خانه را غصب کرده، حضرت میفهمن خانه مال این است، ای 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 رسول خدا، ای وای، ای مگر خودت نمیگی که نمیدونم، فرض بکنید که مالک نمیدونم چیز این است و بر چیزش چیز دارد و نمیدونم حق تملیک دارد و کسی قصد نمیتواند بکنه، قصد حرام است و اینم سند، این فلان، این چی اس رسیده، چیزی رسیده، چطور شما برخلاف همون حکم ظاهر، چطور شما برخلاف حکمی که آوری داری حکم میکنی؟ حضرت میفهم حکم من همین است، اینجا تکلیف چیه؟ من قطع دارم، نه اینکه زن دارم، نه اینکه شک دارم، نه اینکه گمان دارم، قطع دارم بر این که این منزلی که الان این شخص راجبش ادعا میکنه این مربوط به من است و من یک در میلیارد شک ندارم که پیغمبر بده به اون. میایم اتفاقا پیغمبر میگه که منزل مال اینه، بعد چه باید بکنم؟ این آیه قرآن میگه چی؟ فضولی موقوف، و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه، اگر من بدونم که مال اینه بعد پیغمبر بیان بگن، بگن که چه داری دروغ میگی؟ اون که دیگه آیه مربوط به من نیست، من خودم دارم میدونم که من در اینجا ظالمم، من در اینجا دارم دروغ میگم، حق با اینه، پیغمبرم حق قبعی میدن، خب چیزی اتفاق نیفتاده، مسئله انجام نشده، خود من میدونم حق با اینه، پیغمبرم حق رو به همین میدن. صحبت در اینجاست که من میدانم و قطع دارم حق با منه. خیلی موارد اتفاق میفته، خیلی موارد اتفاق میفته، از این قضایه خیلی اتفاق میفته، من میدانم حق با منه و میام پیغمبر میفهم با اون. آیا من میتونم به پیغمبر بگم که تجدید نظر کنید؟ آیا میتونم به پیغمبر میگم که در اون افرادی که این مراجعی که به شما بهشون مراجعه کرد برای این قضیه دوباره یه تحقیق دیگری بکنید؟ آیا حق دارم به پیغمبر بگویم که من میتوانم مسئله را استیناف کنم، به دادگاه استیناف و اینها ببرم؟ آیا میتونم این حرفا را بزنم یا نه؟ حق ندارم، تمام. آه، پیغمبر فرمود خانه مال این است، تمام شد. آیه اینو میگه، نمیگه این سند و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه. وقتی که پیغمبر ان یکون، نه خیارت، اختیار ندارن، نه اینکه بخوام بگن این است، انجام بدم، انجام ندم، بدم ندم، این حرف ها نیست. وقتی رسول خدا و من یأس الله، حالا کسی که بیاد وایسه بگه نخیر حق با من، پیغمبر نعوذ بالله، نعوذ بالله بی خود کرده، نعوذ بالله، آخ این چیه؟ اینجا دیگه اناده. و من یأس الله و رسوله فقد زل زلالا مبینا. آیه مربوط به کیه؟ مربوط به اینه. زینب دختر عموی پیغمبر بود، دختر عمه پیغمبر بود، بسیار زیبا هم بود. قرار بر این شد که به زید، زید ابن حارثه ازدواج کنه. زینب راضیه به این ازدواج نبوده، شیعه و سنی هر دو این قضیه رو نقل میکنن. طبق حکمی را که گفتم ازدواج مکره دختر باطل است، این حکم شرعی. پیغمبر آمد به زینب دستور داد باید با زید ازدواج کنی. چرا پیغمبر این کارو کرد؟ مگه برخلاف حکم نیست؟ مگه برخلاف همون حکم کلی که آورده نیست؟ دختر باید با رضایت و با اختیار و با میل بیاد و ازدواج کنه. پیغمبر زینب رسما مخالفت خودش را به پیغمبر اعلام کرد، من با این ازدواج نمی کنم. آیه آمد و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله امران ان یکون. به چه حقی داری تو این حرفا میزنی وقتی پیغمبر داره میگه؟ زینب نگفت یا رسول الله تو که گفتی که باطله، تو که گفتی ازدواج دختر بدون رضایت باطله، چطور شو سر من استثناء؟ چرا حرف نتونست بزنه؟ چرا؟ چون حکم خداست. ها، داریم قضیه را کم کم میرسیم. یه حکم داریم حکم کلی، یه حکم داریم حکم فردی، هر کدامش فرق نمی کنه. اونی که از طرف خدا باشه حجته، چه کلی باشه چه حکم جزئی باشه، تفاوت نمی کنه. پس این دوتا با هم دیگه منافات نداره. اون حکم مربوط به سایر افراد میشه، این حکم مربوط میشه به چی؟ یکی دیگه. نظیر دوم در مدینه، رسول خدا در مسجد نشسته بودن، یه جوانی آمد فقیر بود، میخواست ازدواج کنه، پول نداشت، کسی بهش دختر نمیداد. حضرت فرمودن بفرستید پیش فلان شده انصاری که اسمشو فراموش کردم، رفقا بیان بگن، پیش انصاری دختر اون را برای این شخص من خطبه میکنم. شخص آمد دم خانه، رسول خدا گفته دختر را برای اون شخص. یه دفعه پدره گفت من دخترم رو بردارم به این بدم، این مثلا فرض کنید که، این اصلا فرض کنید که دو قران در جیبش نیست، من بیام به این بدم. یه دفعه دختره گفت ای پدر چطور تو در مقابل کلام پیغمبر داری افنی؟ عجب دختره با فهمی بوده، عجب دختره، از این دخترها کم پیدا میشه، عجب دختره با، نه انشالله زیاد پیدا میشه، نه عجب دختره با، میخواستم بگم خدا قسمت کنه، دیدم نه، دیدم از خطر داره، نمیشه از این دعاها نمیشه کرد، همیشه از این دعا، ولی خب قسمت هم کرد دیگه، ناچاریم قبول کنیم. حالا آدم نباید چیزی که خدا میگه پس بزنه. الان آیهشو برای همین خوندیم دیگه، و ما کامل مؤمنن ولا مؤمن. عجب دختر با فهمی بوده، گفت ای پدر در مقابل کلام پیغمبر تو داری مخالفت میکنی؟ گفت پس چیکار کنم؟ گفت همین الان بلند شو برو، اصلا دختری که مرد رو ندیده، نامزدش رو ندیده، که اصلا این کیه، چه شکلیه، اصلا میپسنده نمیپسنده، خود ببینه دیگه. خب بالاخره چه؟ گفت نه، تا پیغمبر این حرف رو زد تمام، اینا اهل سعادت هم، اینا اهل سعادت هم. آمد و جریان رو به پیغمبر گفت. در بعضی از عبارات چیزها داریم که حضرت شروع یه مقداری اشکشون هم آمد، داریم در بعضی از چیزها که حضرت منقلب شدن و متأثر شدن و آفرین گفتن، و حضرت در همونجا خودشون صیغه عقد جاری کردن برای چی؟ و خود اون انصاری هم متمول بود، خودش آمد منزل داد به دامادش، ملک داد، زراعت داد، نمیدونم چی داد، عجب پدر زنایی پیدا میشن، نمیدونم همه چی، خلاصه چیز شد، نونوار کرد دیگه، خلاصه دامادش و دخترش و فلان این حرفا رو نونوار کرد و تمام شد. خب به چه حسابی پیغمبر در اینجا آمد و این مطلب را بیان کرد؟ درست؟ در حالی که دختری شاید راضی نبوده. چون پیغمبر فرمود راضی شد. پیغمبر مگر نباید اول بیاد به اون دختر بگه آیا تو راضی هستی؟ اینو نگفت. نه، برو و خطبه کن، بکن، اینو انجام بده. پس اینم یکی از احکامی که مخالفه بود. صحبت من اینه، آی که می فرمایید امام علیه السلام حق ندارد که به شخصی بگوید طلاق بده، حتی دوغ فروش. اون شب گفتم خدمتون، اون شب توی شبهای ماه رمضان عرض کردم که اون آقا گفتش که آقای فلانی دوغ فروش فلان هم یه همچی حرفی نمیزنه. صحبت من اینه، چه فرقی بین طلاق و بین ازدواجه؟ چطور پیغمبر امر به ازدواج کرد در صورتی که زینب مکرهه بود و با اکراه اینو قبول کرد؟ امر به ازدواج در مخالف با حکم شرع در اینجا واقع شد. چطور پیغمبر امر به ازدواج کرد در حالی که اون دختر، پدر اون دختر مخالفت کرده بود و این مقدار مخالفت رو شرع اجازه داده، خود شرع اجازه داده این مخالفت. ولی دختر گفت چون رسول خدا امر کرده است در مقابل امر رسول خدا نمیشه ایستاد، پس این کلام رسول خدا مخالفه با شرعه، مخالفه با ظاهر شرعه. خب من دو نمونه در اینجا خدمتون عرض کردم به عنوان مثال تا اینکه مطلب دست بیاد که برای مطالب دیگری که میخوایم بگیم ذهنیت و اطلاعات رفقا و دوستان آمادگی داشته باشه که مسائل خیلی دقیق تر خواهد شد. پس ما در اینجا مشاهده میکنیم، که در عین این که پیغمبر این حکم را بیان میکند، حکم مخالفش را هم بیان میکند. آیا این دو حکم مخالف، این دو حکمی که از نظر ما مخالف است، آیا این منافاتی دارد؟ نه. چرا منافات نداره؟ چون و ما ینطق عن الهوا، هم اونو از پیش خدا گفته هم اینو از پیش خدا گفته، پس با هم دیگه مخالفت نداره. چه مخالفتیه؟ مثل این که من بگم که همه شما الان امشب اینقدر رکعت نماز بخونین ولی شما امشب اینقدر بخونین، خب این مخالف نیست، برای شما اینه برای ایشون اینه، این چه تناقضیه؟ چون هر دو از کیه؟ از یه نفره. هر دو حکم از یه نفر میاد، برای یه عده یه حکم میاره، برای این یه حکم دیگه میاره، پس تناقضی در اینجا نیست، تنافی در این، چون هر دو بر. ببینید الان دارم اون علائم رو دارم الان براتون سرسار دارم میفرستم، اون چیزا رو مرس دارم براتون میفرستم، اونی که میخوایم بهش بعد دو سه جلسه دیگه برسیم از الان دارم آمادتون میکنم. چون هر دو از یک جا آمده، پس با هم منافاتم نداره، هیچ منافات نداره. حالا این مسئله فقط مسئله ازدواج و طلاقه، حالا به قضایای دیگر انشاءالله در مجالس دیگر به حول قوه خدا خواهیم رسید. اللهم صلی